ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. جهش بی سابقه نرخ ارز و سکه در بازار ایران رکوردهای پیشین را هم شکست. آمارها در ایران از ادامه روند روبه رشد ویروس کرونا حکایت دارد. و امام جمعه شیراز از کشته شدن مبلغان دینی ایرانی در آمریکای جنوبی خبر داد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز یک شنبه در جهشی بی سابقه به 19770 تومان رسید که نسبت به روز گذشته نزدیک به 500 تومان افزایش دارد. قیمت سکه امامی نیز در همین روز با افزایشی بیش از 2.5% نسبت به روز شنبه از مرز 8 میلیون تومان گذشت. از سوی دیگر بهای سکه بهار آزادی هم با 3.25% رشد به 7.950.000 تومان رسید. از زمان تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی در روز جمعه، روند صعودی نرخ ارز و سکه در ایران روندی جهشی در پیش گرفته. بانک مرکزی ایران صادرکنندگان را تهدید کرده که در صورت بازنگرداندن ارز به کشور، اسامی آنها را به عنوان متخلف در رسانه‌ها منتشر می‌کند. این هشدار پس از آن داده شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز یک شنبه از بانک مرکزی خواست بدهکاران عمده را در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به افکار عمومی معرفی کند. بانک مرکزی در اطلاعیه خود گفته است که شماری از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات سالهای 97 و 98 خود را به کشور باز نگرداندند. در بیانیه بانک مرکزی به حوزه فعالیت این صادرکنندگان اشاره نشده، اما آمده است که این اشخاص برای منافع شخصی باعث تلاطم بازار ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به جامعه می‌شوند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 116 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری روز یک شنبه با ارائه آمار رسمی مجموع کل قربانیان ویروس کرونا در ایران را 9623 تن اعلام کرد.
موارد شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2308 مورد هستش. طی 24 ساعت گذشته 116 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 9623 نفر و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 204952 نفر هست.
آمار رسمی وزارت بهداشت بارها از سوی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران مورد شک و تردید قرار گرفته و آنها اعلام کردند که آمار واقعی مرگ و میر در ایران از این هم بیشتر است. آمار بیماران شناسایی شده به ویروس کرونا در جهان که تاکنون گزارش شده از 8.930.000 تن گذشت. این در حالی است که آمار جان باختگان بر اثر این ویروس نیز به بیش از 467.000 تن رسید. هم‌اکنون بیشترین موارد ابتلای روزانه بیماری کووید 19 از سوی آمریکا، برزیل و هند گزارش می‌شود. بر اساس آمار، کشورهای آمریکای جنوبی به شدت درگیر کرونا شدند. در میان کشورهای اروپایی اما شیوع کرونا نسبت به فروردین و اردیبهشت بهبود چشمگیری داشته، اما آلمان از افزایش دوباره شمار مبتلایان جدید در این کشور خبر می‌دهد. چین نیز به عنوان خاستگاه ویروس کرونا با شیوع دوباره این ویروس مواجه شده. و امام جمعه شیراز می‌گوید که شماری از طلبه‌های ایرانی که به گفته او برای تبلیغ اسلام به کشورهای آمریکای جنوبی رفته بودند کشته شدند. لطف‌الله دشکام با اعلام این خبر بدون ارائه جزئیات در خطبه‌های نماز جمعه گفت که ایران باید مبلغان بیشتری تربیت کند و به کشورهای مختلف جهان بفرستد. رئیس جمهوری اوکراین برای مذاکره با ایران درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی تیم ویژه تشکیل داد. ایران پیشتر اعلام کرده بود آماده مذاکره است، اما کیف میگوید تهران گامی عملی برنداشته است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
رئیس جمهور اوکراین به صدور دستور ویژه تیم مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 منصوب و خط مشی برای این تیم اهم از خطوط قرمز برای اوکراین را تعیین کرد. این تیم شامل 16 نفر به نمایندگی از وزارت‌های خارجه، دادگستری و کشور، سازمان‌های هوانوردی و امنیت ملی و دادستانی کل اوکراین است. سرپرستی این تیم بر عهده یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین نهاده شده. دیپلماتی که از 2 ماه پیش مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین شد. از سوی دیگر محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی است. او 2 هفته پیش اعلام کرد آماده مذاکره در اولین فرصت ممکن و در هر زمان و مکان مورد نظر طرف اوکراینی است. از یوگنی یینین پرسیدم آیا با تشکیل تیم مذاکره کنندگان اوکراینی تاریخ مذاکره با ایران نیز مشخص شده؟ پاسخ وی چندان امیدوار کننده نبود.
ما منتظریم ایران از مرحله حرف عبور کند و کتبی تاریخ مذاکره را به ما ابلاغ کند. به نامه‌هایمان پاسخ دهد. محورهای مذاکراتمان روشن است. برشناسایی دلایل این سانحه، تضمین عدم تکرار فجایعی از این دست و پرداخت غرامت حداکثری برای بستگان قربانیان تأکید خواهیم کرد. هرگاه معلوم شود ایران موضعی سازنده گرفته و آماده گفتگو برای دستیابی به نتیجه است، در اسرع وقت تاریخ این مذاکرات را تعیین خواهیم کرد. انتظار نداریم مذاکراتمان به سرعت به نتیجه مطلوب برسد. کاملا آگاهیم دایره مسائل بسیار گسترده تر از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است. نمیخواهم پیش از موعد سناریوی جایگزین مطرح و یا 2 پرونده را مقایسه کنم، اما پیشتر در تعاملات با روسیه بر سر سرنگونی هواپیمای مالزی در شرق اوکراین به بن‌بست رسیده بودیم و ناچار شدیم به دادگاه بین‌المللی مراجعه کنیم. این گزینه برای پرونده پرواز 752 نیز منتفی نیست.
چنان که مسئولین اوکراینی بارها توضیح دادند، پرونده پرواز 752 شامل 3 محور اصلی است: فنی، جنایی و همچنین حقوقی که در بردارنده مباحثی پیرامون مسئولیت پذیری ایران، پرداخت غرامت و تضمین عدم وقوع سوانح مشابه در آینده است. تشکیل تیم‌های مذاکره کنندگان در ایران و اوکراین جزء تدارکات مذاکرات حقوقی است. همزمان 3 محور رسیدگی به این پرونده جدا از هم نیست. به عنوان نمونه، تضمین عدم تکرار سوانحی از این دست با کشفیات تحقیقات فنی مرتبط است و یا نتایج تحقیقات جنایی بر مبلغ غرامت تأثیر خواهد گذاشت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. مسئولین ایرانی همواره خطای انسانی را دلیل سرنگونی این هواپیما اعلام کردند و برها گفتند کاملا روشن از چه اتفاق رخ داده. این در حالی است که تکنون حتی محتوای جعبه سیاه این هواپیما مورد بررسی قرار نگرفته و در حالی که مشخص شده ایران ظرفیت فنی لازم را ندارد، تکنون آن را به کارشناسان بین المللی تحویل نداده. در روزهای اخیر مسئولین ایرانی با تاکید بر اینکه ویروس کرونا یگانه عامل است که مانع آغاز روند بازخوانی جعبه سیاه بوده، از آمادگی خود برای ارسال آن به اوکراین یا فرانسه خبر دادند. یوگنی یینین، مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین، یک شنبه به رادیو فردا گفت این وعده هنوز عملی نشده. از سوی دیگر شنبه شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، بار دیگر تاکید کرد مسلماً خطای صورت گرفته. او در شرح پیشروی تحقیقات جنایی این پرونده به خبرنگاران گفت 6 نفر بازداشت شده بودند که 3 نفر به قید وثیقه آزاد شدند و 3 نفر دیگر در بازداشت به سر می‌برند. و اگر به گفته وی به نتیجه مبنی بر مقصر شناخته شدن افراد دیگر برسیم، برای آنها نیز پیگرد قضایی صادر خواهد شد. اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند، بر تحقیقات مستقل و جامع تاکید دارند و خواستار آنند تا ایران درباره سلسله مراتب و رویدادهایی که به این سانحه انجامید و به ویژه اینکه چرا موشک دوم پس از 30 ثانیه به این هواپیما شلیک شد توضیح دهد، اما به از آن مقامهای اوکراینی پاسخی به این سوالات دریافت نکردند. آن رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
10 روز با سینمای ایران عنوان برنامه است که این روزها به صورت آنلاین از سوی یک نهاد فرهنگی در برلین در حال برگزاری است. این رویداد با هدف مروری بر 50 سال سینمای ایران شکل گرفته و در آن شماری از فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی و مستند از کارگردانان دیروز و امروز ایران همراه گفتگوهایی با شماری از آنها به تماشا گذاشته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
جشنواره 10 روز با سینمای ایران از سوی یک مجموعه بزرگ فرهنگی هنری شهر برلین با نام فست اشپیله برگزار شده. این مجموعه با هدف شناساندن فرهنگ و هنر ملل به آلمانی ها و دیگر ملیت ها بنیان گرفته و همه ساله در آن برنامه های گوناگون از جشنواره فیلم و اجرای موسیقی گرفته تا برگزاری نمایشگاه های نقاشی و عکس و نشست های سخنرانی رایان دارد. فستیوال 10 روز با سینمای ایران با گرامی داشته سهراب شهید سالس، کارگردان نوگرا و نمایش فیلمی از او با نام یک اتفاق ساده کار خود را آغاز کرد. بانوی اردیبهشت، ساخته رخشان بنی اعتماد، روزی که زن شدم، از مرضیه مشکینی، هشتی تهران، کاری از فیلمساز برلینی، دانیل کاتر، هجوم به کارگردانی شهرام مکری، فالگوش، کشتارگاه و تنازو از ساخته های محمد رضا فرزاد، بهزاد آزادی و مسعود حاتمی از جمله فیلم های منتخب این جشنواره در مجموعه هنری فست اشپیله برلین است. این مجموعه فرهنگی هنری ضمن نمایش فیلم با تنی چند از سینماگران ایرانی و آلمانی هم گفتگو کرده که از آن جمله می توان به بهرام بیضایی و رخشان بنی اعتماد اشاره کرد. آقای بیضایی در گفتگوی حدود 20 دقیقه‌ای خود با سایت مجموعه هنری فست اشپیله در برلین از تجارب خود در ساخت فیلم و اجرای تئاتر صحبت کرده و سپس در پاسخ به این پرسش که حال پس از سالها اقامت در آمریکا آیا دلش برای ایران تنگ نشده اینطور گفته:
من دلم تنگ میشه برای دفتر کارم و دلم تنگ میشه برای خانه یا یک جایی توی ساحل شمال، برای اینکه وقتی ایران هم بودم وطنم همین اتاقم بود. وقتی بیرون میرفتی تقریبا دیگه اون وطن هیچ من بیگانه میشد. هر روز که میرفتی درخت های بیشتری رو بریده بودن، کم کم دروغا همه گیر شده بود. در نتیجه آره، من واقعا توی تهرانم که بودم وطنم در اندازه همون دفترم و خونم بود.
بهرام بیضایی کارگردان فیلم و تئاتر و استاد کنونی دانشگاه استنفورد آمریکا در ادامه گفتگو با سایت جشنواره 10 روز با سینمای ایران در برلین ابراز امیدواری کرده که بتواند آثارش را منتشر کند.
من چند تا تئاتر اینجا کار کردم در امریکا با پشتیبانی دانشگاه استنفورد. خیلی دارم میخواد که اینا رو منتشر شن. اینا ضبط شدن. یک تئاتر همین الان داشتم کار میکردم، داشاکل به گفته مرجان، که متاسفانه این حوادث اخیر متوقفش کرد. من کلی کارهای چاپ نشده دارم که دلم میخواد چاپ شه. خیلی پروژه ها داشتم برای فیلم ساختن که هنوز آرزو شروع میکنم گاهی که بسازم. تنها چیزی که دلم نمیخواد اینه که از اون چی که قبلا کار کردم عقبتر برم.
رخشان بنی اعتماد، دیگر کارگردان سرشناس فیلم، هم در گفتگو با سایت جشنواره 10 روز با سینمای ایران در برلین از تجربیات نخستین خود، شرایط کاری پس از انقلاب، گرایش به ساختن فیلم‌های اجتماعی و بالاخره آینده فیلمسازان مستقل در ایران سخن گفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
کم کم به ثانیه‌های آخر این بخش خبری در رادیو فردا نزدیک میشیم. فراموش نکنید که رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر هم دنبال بکنید و لحظه به لحظه در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید و با خانواده رادیو فردا هم در ارتباط باشید. به وبسایت ما هم میتونید سر بزنید برای پیگیری خبرهای بیشتر، radiofarda.com. با ما هم میتونید در ارتباط باشید. ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون با خبر بکنید. راه‌های ارتباط با ما هم مثل همیشه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست 2042-02-21-12-21-13 و همینطور شناسه @فرداگرام در تلگرام. خوشحالیم و سپاسگزار که با ما در رادیو فردا همراه هستید.